هزار افسان. به نام خدای یگانه مهربان. سلام، راهی سرزمین ویتنام میشیم و افسانه‌ای رو از این سرزمین برای شما من نقل میکنم به نام هدیه کلاغ‌ها، برگرفته از کتاب هدیه کلاغ‌ها، مجموعه 22 افسانه ویتنامی با ترجمه از عبدالصالح پاک و تنقرقلی یلغی، که امیدواریم از نقل این افسانه ویتنامی شما لذت ببرید. در زمانهای قدیم در سرزمین ویتنام دهقان فقیری بود که روی زمینهای ارباب کار میکرد و هرچه از این راه به دست میآورد یه روزه به باد میداد، برای اینکه خیلی ولخرج بود و حتی بدهی زیادی هم بالا آورده بود. روزی از روزها دهقان گاومیش ارباب رو برداشت تا زمین اونو شخم بزنه، اما همین که به سر زمین ارباب رسید، طلبکارها به سرش ریختن و گاومیش و خیش ارباب رو برداشتن و با خودشون بردن. دهقان از بس که ناراحت شد روی زمینش رو خورده دراز کشید و با خودش گفت خیلی بد شد، حالا جواب ارباب رو چی بدم؟ بعد از سر اوقات تلخی طلبکارها رو به باد بد و بیراه گرفت و بر اونها لعنت فرستاد. در این موقع دوتا کلاغ از اونجا رد می شدن. چشمشون به دهقان که همچنان روی زمین دراز کشیده بود افتاد. اونا فکر کردن که جسدی روی زمین افتاده. بنابراین کلاغ ها به طرفش پرواز کردن تا به اون نوک بزنن و بعد هم اونو بخورن. کلاغ ها آروم آروم به دهقان نزدیک شدن و روی شونه های اون نشستن. اما قبل از اینکه فرصت نوک زدن پیدا کنن، دهقان فوراً یکی از کلاغ‌ها رو گرفت و گفت گرفتمت، من که هنوز نمردم که شما میخواین منو بخورین، ها؟ بعد کلاغ رو توی مشتش فشار داد و گفت الان نشونت میدم که مرده چه شکلیه. کلاغ که دید بد جوری گرفتار شده، به زبون اومد و گفت ای مرد، اگه منو آزاد کنی هدیه به تو میدم که تمام آرزوهای تو رو برآورده کنه. دهقان بی اعتنا به حرفهای کلاغ اونو بیشتر توی مشتش فشار داد. کلاغ دوباره گفت فشارم نده، دارم میمیرم، فشارم نده. تو هیچ آرزویی نداری که بخوای برآورده بشه، ها؟ من هدیه خوبی برات دارم، فشارم نده. دهقان لحظه‌ای از فشار دادن کلاغ باز موند و گفت خب اگه راست میگی هدیت رو نشون بده تا قدرت اونو آزمایش کنم. کلاغ دهنش رو باز کرد و سنگ کوچیکی از اون در آورد و به دست دهقان داد و گفت بکر، اینم سنگ جادویی، داشتم میمردم، این سنگ میتونه تمام آرزوهای تو رو برآورده کنه. حالا منو آزاد کن. دهقان خنده ای کرد و گفت عجب که تو رو آزاد کنم. و بعد ادامه داد و گفت نه، اول یه آرزو میکنم، اگه این سنگ چون این قدرتی داشته باشه باید آرزوی منو برآورده کنه، وگرنه. کلاغ کلام مرد دهقان رو قطع کرد و به تندی گفت زود باش، زودتر آرزوت رو بگو و با چشم خودت قدرت جادویی این سنگ رو ببین، زود باش. دهقان که نگران گاومیش و خیش ارباب بود، برای امتحان آرزو کرد که فوراً گاومیش و خیش ارباب رو به دست بیاره. در یه چشم هم زدن، گاومیش و خیش ارباب در مقابل چشمان مرد دهقان حاضر شد. مرد با خوشحالی کلاغ رو آزاد کرد و یه راست به سراغ اربابش رفت تا گاومیش و خیش رو به اون پس بده. مرد دهقان بعد از اینکه گاومیش و خیش رو به ارباب داد، با احترام به ارباب گفت: ارباب جان، من دیگه توان کار کردن روی زمین شما رو ندارم. اگه اجازه بدید از فردا پی سرنوشت خودم برم و باقی عمرم رو با آرامش زندگی کنم. ارباب نگاهی به مرد دهقان انداخت و گفت: چه قصد داری از اینجا بری ها؟ بعد هم سری تکون داد و اجازه داد که مرد دهقان پی سرنوشتش بره. دهقان با خوشحالی از ارباب خداحافظی کرد و به خونه خودش رفت. دهقان توی کلبه کوچیکش چرخی زد و گفت: نه 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 نه، این کلبه دیگه به درد من نمیخوره. بعد سنگ جادویی رو مقابلش گذاشت و گفت: ای سنگ جادویی، من قصری میخوام که نقشای در دیوارش اژدها و طاووس باشه. قصری زیبا و بزرگ که تا به حال کسی نظیرش رو ندیده باشه. دهقان هنوز حرفش رو تموم نکرده بود که در مقابل خودش قصری بسیار زیبا و بزرگ دید. قصری که حتی توی افسانه ها هم نظیرش وجود نداشت. دهقان با خوشحالی وارد قصر شد و از زیبایی و بزرگی و شکوه اون حیرت کرد. دهقان هیجان زده سنگ جادویی رو گذاشت مقابلش و گفت: ای سنگ جادویی، مزرعه‌ای برای من آماده کن که وقتی از این طرفش نگاه میکنم اون طرفش دیده نشه و پرنده های بزرگ در یه پرواز نتونن به آخرش برسن. هنوز حرف دهقان تموم نشده بود که شالیزار وسیع و بزرگی در مقابلش ظاهر شد، درست همونطوری که آرزو کرده بود. دهقان دیگه از خوشحالی نمیدونست چی کار بکنه. توی شالیزار میچرخید و از دیدن اون همه سرسبزی لذت. مرد دهقان که حالا حسابی ثروتمند شده بود به فکر افتاد که این همه ثروت اونم بدون زن و بچه به دردش نمیخوره. اون که احساس تنهایی میکرد به خواستگاری دختری که در همسایگی اون بود رفت و زندگی خوبی رو با زنش شروع کرد. زن دهقان انگوش به دهن مونده بود که شوهرش این همه ثروت رو از کجا آورده و بالاخره هم کنجکاویش گل کرد و با خودش گفت: نه نه، باید راه توی این قضیه رو در بیارم. بعد هم تصمیم گرفت تا جایی که میتونه به شوهرش محبت و مهربونی کنه. زن روی حرف شوهرش حرفی نمیزد و اونقدر به اون مهربونی و محبت کرد که دهقان هیچ رازی رو از اون پنهون نکرد و همه چیز رو به زنش گفت الا راز چگونگی ثروتمند شدنش رو. روزی از روزها زن غذای خوشمزه که شوهرش اونو خیلی دوست داشت پخت و جلوی اون گذاشت و بعد با چربزبونی گفت: شوهر عزیزم، آرزوی پدرم مونده که نمیتونم اونو به زبون بیارم، میترسم اونو برام برآورده نکنی. مرد دهقان همونطوری که غذای خوشمزه رو میخورد گفت: زن، چقدر این غذا خوشمزه. تو فقط کافیه که لب تر کنی تا هر آرزویی داری برات برآورده کنم. زن از فرصت استفاده کرد و گفت: من آرزوی بزرگ ندارم، فقط. و بعد سکوت کرد. مرد با لحن مهربونی گفت: فقط چی؟ بگو. اگه 100 تا هم آرزو داشته باشی برات برآورده میکنم، چقدر این غذا خوشمزه است. زن گفت: من فقط میخوام بدونم شوهر عزیزم که تو باشی این همه ثروت رو از کجا آوردی؟ همین. مرد دهقان که سرش گرم خوردن غذا بود خنده‌ای کرد و گفت: ای بابا، این که چیزی نیست. بعد تمام ماجرا رو از اول تا آخر برای زنش تعریف کرد، حتی جای سنگ جادویی رو هم به زنش نشوند. دهقان بعد از اینکه شکمش سیر شد برای سرکشی به مزرعه‌اش رفت. همین که مرد دهقان رفت، زن فوری سنگ جادویی رو برداشت و به خونه پدرش برد تا پدرش هم به ثروت زیادی دست پیدا کنه. وقتی دهقان به خونش برگشت و دید از زنش خبری نیست، هر چی اونو صدا زد خبری از زن نشد که نشد. مرد آخر سر رفت سراغ سنگ جادویی تا از اون بخواد زنش رو پیدا کنه، ولی دید ای داد و بیداد، از سنگ جادویی هم خبری نیست. مرد دهقان فهمید که کار زنشه، بنابراین حیران و سرگردون رو به بیابون گذاشت و همونطوری که میرفت زار زار گریه میکرد. مرد دهقان همونطوری که میرفت به پیرمردی رسید. پیرمرد از دهقان پرسید: ای مرد، چرا اینقدر حیرون و سرگردونی؟ چرا گریه و زاری میکنی؟ مرد دهقان تمام ماجرا رو برای پیرمرد تعریف کرد. پیرمرد دلش به حال زار مرد دهقان سوخت و گفت: نگران نباش، من میتونم بهت کمک کنم که دوباره سنگ جادویی رو صاحب بشی. مرد دهقان با خوشحالی در حالی که اشکاشو پاک میکرد گفت: چجوری؟ پیرمرد گفت: تو باید به حرفای من خوب گوش بدی و به اون عمل کنی. مرد دهقان به تندی گفت: هرچی شما بگید. پیرمرد دو شاخه پرشکوفه به دست دهقان داد. یه شاخه شکوفه های سفید رنگ و یه شاخه شکوفه های قرمز رنگ. بعد به پیرمرد گفت: اول به باغ پدر زنت برو، شاخه شکوفه های سفید رنگ رو اونجا بکار. دهقان پرسید: بعد چی؟ بعد باید چیکار کنم؟ پیرمرد گفت: بعد برای اونا، یعنی پدر زنت، اینا اتفاقی میفته که مجبور میشن دوباره به سراغ تو بیان، و وقتی اومدن از اونا بخواه که شکوفه های قرمز رنگ رو بو کنن. دهقان پرسید: بعد چی؟ بعد؟ پیرمرد گفت: بعد تمام ماجرا تمام میشه. مرد دهقان که خیلی تعجب کرده بود شاخه های
پرشکوفه رو از پیرمرد گرفت و به باغ پدرزنش رفت و دور از چشم اونا شاخه شکوفه های سفید رنگ رو اونجا کاشت. بعد به خونه خودش برگشت. شکوفه های سفید رنگ فوراً رشد کردن و به گلهای زیبایی تبدیل شدن و فضای باغ از بوی خوش و معطر گلهای سفید پر شد. پدرزن، مادرزن و زن دهقان همه فوراً به باغ رفتن و گلهای سفید رو چیدن و اونا رو بوییدن. اما همین که اونا گلهای سفید رو بوییدن احساس کردن که صورتشون داره هی سنگین میشه. هنوز لحظه نگذشته بود که بینی اونا مثل خرطوم فیل بزرگ و بدقواره شد. اونا هاج و واج موندن و از غصه و ناراحتی شروع کردن به گریه و زاری. اونا فکر میکردن به یه بیماری واگیرداری دچار شدن. هرچه پیش طبیب و حکیم میرفتن و دوا و درمون میکردن بینیاشون خوب نمیشد که نمیشد. چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه پدرزن، مادرزن و زن دهقان به نزد مرد دهقان اومدن. مرد دهقان وقتی چشمش به بینی خرطومی اونا افتاد خندش گرفت و هرچه سعی کرد که جلوی خندش رو بگیره نشد که نشد و شروع کرد به خندیدن. حالا نخند کی بخند. پدرزن، مادر زن و زن دهقان به پای مرد دهقان افتادن و از اون خواهش و التماس کردن که اگه میتونه بینی اونا رو به روز اولش در بیاره و خوب کنه. مرد دهقان رو به زنش کرد و گفت اول اون سنگ جادویی رو به من بده و به سر زندگیت برگرد تا من شماها رو معالجه کنم. زن به تندی سنگ جادویی رو به شوهرش داد. دهقان هم شاخه شکوفه های قرمز رنگ رو به اونها داد تا بو کنن. پدر زن، مادر زن و زن دهقان هم با عجله شروع کردن به بوییدن شکوفه های قرمز رنگ. در یه چشم هم زدن بینی اونها به حالت اول برگشت. از فردای اون روز دهقان به همراه زنش در قصرش زندگی آرومی رو آغاز کرد و صاحب یه دختر و یه پسر شد. زیبایی دختر و پسرشون زبانزد خاص و عام شد. اواخر عمر دهقان فرا رسیده بود که یه روز مرد دهقان توی ایوون قصرش نشسته بود و دشت سرسبز رو تماشا میکرد. در همین موقع دوتا کلاغ پرواز کنن به پیش مرد دهقان اومدن و توی ایوون کنارش نشستن و گفتن ای دهقان، دیگه وقت اون رسیده که سنگ جادویی رو پس بدی. هنوز حرف کلاغ‌ها تموم نشده بود که سنگ جادویی پرید و توی نوک یکی از کلاغ‌ها جا گرفت و کلاغ‌ها پرواز کنن از اونجا دور شد. افسانه هدیه کلاغ‌ها رو از سرزمین ویتنام براتون نقل کردم. این افسانه برگرفته از کتاب هدیه کلاغ‌ها با ترجمه‌ای از عبدالصالح پاک و تنقرقلی یلغی بود. افسانه‌ها از مردمی‌ترین هنرها به شمار می‌رن که در اونها مسائل، باورها، نگرش‌ها و رویدادها در قالبی جذاب، ساده و سرگرم کننده بیان میشن و این از دلایل مهم فراگیر شدن افسانه هاست. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالک‌پور. ویراستار بهار گیویان. اجرا مهران دوستی. صدا بردار اکبر نیکایی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تا افسانه دیگر بدرود.
کجاست؟ گفتن اینجا میتونم پیداش کنم. آره خودشه، این چراغ جادوه.
با من کاری داشتی؟
تو واقعا قول چراغ جادو هستی؟
بله در خدمتم اروار. چه آرزویی داشتی؟
من یه رادیو میخوام.
رادیو؟
ممنونم قول چراغ جادو، بالاخره به آرزوم رسیدم. خب حالا کدوم موج بود؟ گفتن اسم موجش چی بود؟
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت می کند. طنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سبا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا.
داستان.
مهسا قادری هستم، 24 سالمه، دانشجوی گویندگی دوبله دانشکده خبر. نام داستان آب، نویسنده مجید قیصری. خودش خواست که برود آن طرف، به کسی هم نگفته بود. اگر گفته بود شاید جلویش را می‌گرفتی. برود آن طرف که چه بشود؟ نباید آن تیر شلیک می‌شد که شد. کسی آنجا حق شلیک نداشت. نگفته همه می دانستن. جایی ننوشته بودیم. حکم بود. حکم زندگی. درست است که جنگ بود. ولی حرف زده بودیم. حرف که نه. قول داده بودیم به هم. خط و نوشت و امضا و اینها نبود که بشود نشان کسی داد. با رفتار ما قول داده بودیم. نگفته. هم آنها هم ما. یک منظور داشتیم. آب. چشمه ای که با چشم می دیدمش. هم ما هم آنها. حجت از این بهتر؟ تا چشم کار میکرد کوه بود و خاک و باد. ما میرفتیم آب میآوردیم، آنها هم میآمدن آب میبردن. مال کسی نبود، حدودا مرز بود. نمیشد گفت در خاک ما بود یا خاک آنها، چون مهم نبود. گیریم که در خاک ما بود. آن وقت ما نمیگذاشتیم آنها بیاین طرفش، یا اگر در خاک آنها بود نمیگذاشتن ما سیراب شویم؟ این طرف هر کس میدید کوزه خالی است میرفت سر چشمه. بله کوزه. گفته بودیم از عقب برای ما کوزه آورده بودن. یخچال و یخدان و سردخانه که نداشتیم. توی این دبه های پلاستیکی که نمیشد آب نگه داشت. روزی که برادر سیاوش ایرج آمد اولین حرفش همین بود. گفت چه میکنید شما این بالا؟ به سیاوش گفتیم برش گردان. جای او آنجا نیست. هلاک میشود بچه. گفت چند روزی که بماند خسته میشود خودش میرود. نرفت. به احترام سیاوش ما هم چیزی نگفتیم. با سیاوش میخوابیدن توی یک سنگر. ولی همین که جرأت کرده بود تا آنجا بیاید خیلی بود. پرسان پرسان آمده بود تا سیاوش رو پیدا کرده بود. سنی نداشت. 13-14 سال. تا حرف می زدی زود بهش بر می خورد و سینه سپر می کرد. صدایش دورگه شده بود. فکر می کرد هنوز توی محله خودشان است. پست هم نمی داد. آموزش ندیده بود. نمی شد سلاح دستش داد. همان روز اول بچه ها بهش گفتن پهلوان. پدرشان کرمانشاهی بود ولی بزرگ شده تهران. جای سختی بود. وقتی که صدای تیر بلند شد هیچ کس فکر نمی کرد کار ایرج باشد. چه رسد به اینکه تیر انداخته باشد طرف چشمه. صدا می آمد ولی نه صدای تک تیر. خیلی وقت بود که نشنیده بودیم. خمپارو این چیزها می خود دور و برمان ولی تیر مستقیم نه. برای همین با شنیدن صدای تیر ریختیم بیرون. برای من تازگی داشت. دیدیم نشسته توی دهنه خاکریز و دارد روبرویش رو نگاه می کند. ایرج گفت زدمش. تا بچه ها دیده بودن چه کرده ریخته بودن سرش. با مشت و لگد می زدن به پک و پهلویش. سنی نداشت ولی درشت بود. گریه می کرد و می گفت غلط کردم. نمی دانست چه کرده. فکر می کرد ما ندیده بودیم یا نمی دیدیم. سیاوش کمی دیر رسید. دیگر بچه ها ریخته بودن سر ایرج و حسابی زده بودندش که سیاوش رسید بالای سرش. کجا بود نمی دانیم. خواب بود شاید. برادرش را از زیر دست و پا جمع کرد. وقتی فهمید ایرج چه کرده نشست پشت خاکریز و سرش را گرفت. گفت باید درستش کنیم. گفتیم چی را درست کنیم؟ مرده. اصل نشده ایرج را فرستاد عقب. کولش را خودش بس و تا نزدیک شیاره چه کنم بردش. گفتیم گم نشود. گفت بشود. خیلی ناراحت بود. می دانست چه شد. تا اعتماد یکی را جلب کنی چقدر وقت می برد. می رفتیم از لبه گونی ها به جنازه نگاه می کردیم. باور نمی کردیم مرده باشد. هنوز بود. تا غروب آفتاب که بود. افتاده بود توی سینه کش کوه. دمر افتاده بود. دستی زیر تنهش بود و یکی از پاهایش کج مانده بود زیر آن یکی پا. زیر پایش تر بود هنوز. معلوم نبود خون بود یا قمقمه هایش سوراخ شده بود که آنطور خیسی مانده بود زیر آفتاب و نمی پرید. کنار دهنه چشمم چند تا قمقمه افتاده بود اینجا و آنجا. انگار از دستش افتاده بود. یا هنگام تیر خوردن رها شده بودن. صبح که پاشدیم جنازه نبود. برده بودندش. قمقمه هم نبودن. سیاوش میگفت خودم درستش میکنم. بیابی رو میشد تحمل کرد. ولی این لکه ننگی رو که خورده بود بر پیشانیش نمیتوانست تحمل کند. امتحان سختی بود. گفتیم کاری است که شده.